اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه اول ماه اکتبر سال 2020 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. شارژ دافر سفارت ایالات متحده در کابل امروز پنجشنبه گفت که رسیدن به صلح در افغانستان مربوط به حکومت افغانستان و گروه طالبان است. راس ویلسون روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان و گروه طالبان تصمیم گرفتند که روند به رهبری و مالکیت شهروندان افغانستان و بدون وساطت خارجی ها به پیش برود. او افزود که دیدگاه ایالات متحده و سایر کشورهای این است که افغانستان را حمایت کنند، اما رسیدن به صلح وابسته به تصمیم جناح‌های درگیر جنگ افغانستان است. این اظهارات مقام ارشد سفارت آمریکا تقریبا 3 هفته پس از آن صورت گرفت که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان مذاکراتشان را در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند، اما تا حال به دلیل اختلافات در مورد طرز العمل مذاکرات نتایج ملموسی به دست نیامده است. در نتیجه حمله انتحاری بر یک مرکز گروه پارتیزانی مربوط به امنیت ملی افغانستان در شارع قندهار لشکرگاه 9 نفر کشته شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که در این انفجار که ساعت 10 چهارشنبه شب رخ داد، نظامیان و غیر نظامیان کشته شدند. آقای زواک گفت که فرد انتحار کننده با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده حمله را انجام داد که علاوه بر کشته شدن 5 نظامی، 3 نظامی دیگر زخمی شد. با گفته این مقام محلی، 4 غیر نظامی به شمول 2 مرد، 2 زن که در حال عبور بودند نیز کشته شدند و یک کودک نیز زخمی شد. گروه های پارتیزانی مربوط به امنیت ملی بوده و مانند نیروهای خیزش مردمی هستند که در بخش های از ولایت هلمند فعالیت دارند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است، اما در گذشته گروه طالبان حملات مشابه را انجام داده و اخیراً نیز حملاتشان را بر پسته‌های نظامیان افغانستان افزایش دادند. مقام‌های محلی گفتند که در نتیجه حمله طالبان و انفجار در پکتیا و خوست، تلفات بر نیروهای خیزش مردمی و غیر نظامیان وارد شده است. دفتر رسانه‌های امنیت ملی پکتیا به صدای آمریکا گفت که در نتیجه حمله طالبان بر پسته نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی وزه زدران این ولایت، شمار از نیروهای خیزش مردمی زخمی شدند، اما شمار زخمیان مشخص نشده است. با آن هم تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا روز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که در حمله چهارشنبه شب طالبان 2 نیروی خیزش مردمی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر، انفجار ماین در یک ریکشا در شهر خوست 1 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. تا حال مسئولیت این حملات را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. الکسی نوولانی رهبر مخالف مسکو گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در عقب مسمومیت وی قرار دارد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این منتقد کرملین با مجله دیر شپیگل آلمان گفته است که به نظر او نسخه و دلیل دیگری نمی بیند که چی کسی دیگر مرتکب جرم مسمومیت وی شده است، اما کرملین همواره این اتهام را به اساس و پوچ خوانده است. آقای نوولانی با مجله دیر شپیگل آلمان همچنان گفته است که با وجود مسمومیت من حیث فرد باقی خواهد ماند که ترس ندارد و پلان دارد دوباره به روسیه برگردد. آقای نوولانی به تاریخ 20 آگوست هنگام سفر از سایبریا به سمت مسکو به شدت بیمار شد و در یک از شفاخانه های سایبری بستری گردید، اما سپس از آنجا به یک از شفاخانه های برلین آلمان بستری گردید. دکتران آلمان پس از آزمایش های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نوویچوک 1-9 زهر سبک روسی است مسموم شده است، اما گفتند که آقای نوولانی ممکن کاملا صحت‌یاب شود. نتایج آزمایش های لابراتواری در فرانسه و سویدن نیز تایید کردند که آقای نوولانی توسط زهر نوویچوک مسموم شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اداره دونالد ترامپ گفته است که شمار پذیرش مهاجران به این کشور را در سال 2021 میلادی به 15,000 مهاجر کاهش میدهد. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت چهارشنبه گفت که آمریکا متحد است تا مردم جهان را که بیشترین آسیب پذیری را دارند کمک کند، اما وظیفه نخست واشنگتن حراست و فراهم‌آوری خدمات به شهروندان آمریکایی است. پس از رسیدن آقای ترامپ به قصر سفید در سال 2017 میلادی، امریکا امواره شمار پذیرش مهاجران به این کشور را کاهش داده است. در سال 2020 میلادی قرار بود ایالات متحده مجموعاً 18,000 مهاجر را بپذیرد، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا فقط 10,892 مهاجر را پذیرفت. این کمترین رقم پس از تصویب برنامه مهاجرین توسط کنگره ایالات متحده در سال 1980 میلادی است. قبل بر این، در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، جمهوری پیشین ایالات متحده، امریکا سالانه بین 70 تا 85,000 مهاجر را از سراسر جهان میپذیرفت. کمیسیون برگزاری مناظره های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گفته است که به زودی تغییراتی را در نحوه مناظره های بعدی میان دو نامزد انتخابات امریکا به وجود خواهد آورد. به گفته این کمیسیون، هدف این تغییر جلوگیری از اخلال روند مناظره توسط دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. نامزدانی که در جریان نخستین مناظره مستقیم ده ها بار صحبت های یکدیگر و مجری برنامه را مختل کردند. جزئیات از قدیر مشرف.
کمیسیون برگزاری مناظره های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ناوقت چهارشنبه گفت مناظره نخست میان دونالد ترامپ و جو بایدن واضح ساخت که مناظره های بعدی مستلزم نظم بیشتری می باشد. و گفته یک منبع آگاه، یکی از این تغییرات احتمالی صلاحیت دادن به مجری مناظره های مستقیم نامزدان است تا در جریان صحبت یکی از آنان مایک رقیبش را قطع کند. بیش از 73 میلیون نفر مناظره سه شنبه شب رقبای ریاست جمهوری را به طور مستقیم تماشا کردند. مناظره‌ای که بیشتر به مسائل داخلی آمریکا تمرکز داشت. بحث در مورد معرفی یک قاضی در محکمه عالی آمریکا، چگونگی مبارزه علیه بیماری کووید 19، اقتصاد ایالات متحده، موضوع نجات پرستی و برخورد پلیس، سلامتی انتخابات ایالات متحده و در نهایت سابقه و کارکردهای هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از مسائل عمده نخستین مناظره میان دو نامزد بود. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مجموعاً 3 مناظره مستقیم دارند. مناظره دوم قرار است به تاریخ 15 ماه اکتبر میان دو نامزد صورت گیرد.
و نظامیان هندی گفتند که 3 سرباز هندی امروز پنجشنبه به اثر فیر قوای پاکستانی در منطقه کشمیر مورد مناقشه کشته شدند. راجش کالیا سخنگوی اردوی هند گفته است 3 نیروی هندی دیگر به اثر فیر قوای پاکستانی زخمی شدند. حکومت پاکستان تا حال در مورد تفصیل نکرده است. درگیری میان قوای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر مورد مناقشه همواره صورت میگیرد. این دو کشور مجهز با سلاح هسته‌ای از چندین دهه به این سو بر سر منطقه کشمیر با هم مناقشه داشتند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. سفر عبدالعبدالله رئیس شورای سال ملی افغانستان که در آن او با رهبران برجسته ملی و نظامی پاکستان ملاقات کرد، تغییر را در برخورد او در برابر این کشور نشان می دهد. او می گوید که اکنون تغییرات را عملا می بیند و از آن جمله نشستن رودروی حکومت افغانستان با طالبان در دوحه سبب گردیده است تا او تصمیم بر رفتن به پاکستان گیرد. و این مطلب را در مصاحبه با عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا در اسلام آباد انجام داده است که برگردان این گزارش را در رابطه از عبدالواجد عادل مشنوید.
عبدالله من حیث رئیس اجرایه در حکومت قبلی در افغانستان در گذشته چندین دعوت سفر به پاکستان را نپذیرفته بود، اما او گفت تغییراتی که اکنون رونما شده است، از آن جمله حضور نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در دوحه، سبب گردید تا او در تصمیمش تجدید نظر کند.
With Prime Minister Imran Khan as the Prime Minister of Pakistan indeed.
به باورم عمران خان به حیث صدر اعظم پاکستان و رهبری سیاسی ادارات و در مجموع نظام آن کشور اکنون توافق همگانی دارند. این پیام برای حمایت از پروسه صلح است و نیز برای بهبودی روابط بوده می تواند.
عبدالله گفت در گفتگوهایش با جنرال قمر جاوید باجوه به روز سه شنبه آنها روی مساعی مناسب برای تحقق صلح صحبت کردند که به نظر او به نفع هر دو کشور می باشد. عبدالله گفت که پروسه صلح در افغانستان، منطقه و در جهان از یک تحرک تازه برخوردار گردیده است. ولی چیز مانند سطح بلند خشونت می تواند اخلال کننده باشد. او گفت در گفتگوهایش با رهبران پاکستان از آنها خواست تا با استفاده از نفوذ و رسوخشان که روی طالبان دارند در پیشرفت پروسه صلح استفاده کنند. یک روز قبل از آن شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که کاهش در خشونت که به آتش بس منجر شود یکی از ضروریات قبلی برای مذاکرات دوحه می باشد. عبدالله عبدالله که مساعی صلح افغانستان را رهبری می کند گفت ایران به سبب در مراسم افتتاح مذاکرات با طالبان اشتراک نکرد که تنش‌های با ایالات متحده داشته است.
ایران was invited. The Islamic Republic of Iran was invited for their own concerns that they had.
از ایران دعوت شده بود ولی به سبب تنشی که با ایالات متحده دارد روی تصمیم آن در اشتراک در کنفرانس ها اثرگذار می باشد.
او گفت با آن هم ایران از پروسه صلح در افغانستان پشتیبانی می کند. او اذعان داشت ایران من حیث همسایه افغانستان که میزبان میلیون ها پناهنده افغانستان است برخی نگرانی های برحق داشته و همچنان برخی منافع مجاز دارد. عبدالله عبدالله گفت داشتن تماس ایران با گروه های مختلف طالبان می تواند من حیث یک فرصت برای پیشبرد مساعی صلح مورد استفاده قرار گیرد. عبدالله در برابر پرسش نقش هند را در پروسه صلح در افغانستان با اهمیت خوانده گفت وضعیت در افغانستان روی تمام همسایگان و منطقه تأثیر گذار می باشد.
ایندیا has been helping Afghanistan in the past 20 years and even before that.
هند افغانستان را طی 20 سال گذشته و حتی قبل از آن کمک نموده است. در صلح و ثبات، بی‌ثباتی در افغانستان، دوام جنگ در افغانستان سبب می‌گردد تا گروه‌های دهشت افغان مانند القاعده و داعش و سایرین سود برده و همه را زیانمند سازد. همه در صلح و ثبات افغانستان زینفعند.
عبدالله این مسئله را نمی‌پذیرد که افغان‌ها از لحاظ سیاسی نسبت به طالبان بیشتر منقسمند و گفت که آنها جامعه متنوعند و هوشمندانه عمل می‌کنند و کسانی‌اند که دموکراسی را طی دو دهه اخیر تجربه کردند. عبدالله گفته است که افغان‌ها همه از ایده‌های صلح پشتیبانی می‌کنند و تفاوت‌ها بیشتر تکنیکی است تا ایدئولوژیکی. عبدالله گفت هرگاه ایالات متحده تصمیم به خروج کامل قوایش از افغانستان بگیرد تأثیر خود را دارد ولی وضعیت عاجلی را که به میان می آورد می تواند فرصت باشد تا در راه حل سریع تر منازع کمک کند.
Eventually it is us that we have to find a way of working.
ولی در نهایت این ما هستیم که راه را برای کار با هم پیدا کنیم تا با صلح و صفا با هم زیست کنیم.
عبدالله گفت افغان‌ها باید با صلح در میان خود با همسایگان و سایر جامعه بین‌المللی زیست کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
مکدانلا کرکنر رئیس بنیاد فدریش ابرت آلمان در افغانستان و پژوهشگر مسائل سیاسی میگوید که حقوق زنان و اقلیت‌ها از خطوط سرخ اتحاد اروپا برای ادامه کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان است و اگر طرف‌های مذاکره کننده از آن عقب گرد کنند اتحادیه اروپا در نوعیت کمک خود به افغانستان تغییرات اساسی را اعمال خواهد کرد. وی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش افزود که اروپا به صلح در افغانستان علاقمند است زیرا ادامه نامنی باعث افزایش مهاجرت های افغان ها به اروپا می شود و این چیزی است که اروپا تلاش دارد آن را محدود کند. خانم کرکنر در خصوص تاثیرات منفی افزایش سطح خشونت در افغانستان و کمک های جهانی به افغانستان پسا مذاکرات نیز نظرات داده است که در این مصاحبه آن را شما می شنوید.
خبرهای زیادی از جزئیات مذاکرات منتشر نشده اما گفته میشه که طرفهای مذاکره کننده در موضوعات بسیار مهمی در حال گفتگو هستند. فکر میکنم بهترین تاکتیکی که حکومت افغانستان میتونه برای برنده شدن در یک چنین مذاکرات پیچیده استفاده کنه چیست؟ در مذاکرات حکومت افغانستان روی کرده خوبی در قبال صبور بودن در برابر افزایش سطح خشونت را از خود تبارز داده است. ارگ از روی شهروندان کشور برای نپذیرفتن همه مطالبات طالبان تحت فشار زیادی قرار دارد که البته به نظرم چنین فشارهایی میتواند موجب مختل شدن پروسه شود. بنابراین با وجود این که مذاکرات در هفته‌های گذشته با کندی و سرخوردگی همراه بود، هیچ کدام از طرفین دخیل در این مذاکرات نشان ندادند که ترساندن آنان در میز مذاکره آسان است. بنابراین به نظرم بهترین تکنیک و استراتژی در این مذاکرات برای حکومت افغانستان این خواهد بود که بگوید ما همه شمول هستیم، درباره همه چیز بحث خواهیم کرد، همه چیز را از قلم نخواهیم انداخت، مقاومت خواهیم کرد و هر چیز را نخواهیم پذیرفت. حکومت افغانستان در قسمت رساندن این پیام به جامعه جهانی و اینکه مایل به مذاکره است و با نیت خوب به این مذاکرات رفته است نیز خوب عمل کرده است. شما به نقش جامعه جهانی اشاره کردین. اگر این مذاکرات به یک توافق احتمالی میان طالبان و حکومت افغانستان ختم شود، اروپا در افغانستان پسا مذاکرات چه نقشی را ایفا خواهد کرد و میزان مشارکت مالی و نظامی آن در چه سطحی خواهد بود؟ عوامل زیادی در این موضوع دخیل است. بانک جهانی و در مجموع تحقیقاتی که صورت گرفت نشان می‌دهد که افغانستان دارای صلح به معنای یک افغانستان خودکفا نیست. با منظور استکامان کشور و هر نوع توافق احتمالی صلح، افغانستان به سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیاز خواهد داشت تا از تکرار سال‌هایی که این کشور درگیر جنگ داخلی بود خودداری شود. به نظر من اروپایی‌ها به این موضوع زیاد اهمیت می‌دهند، بنابراین علاقه شدیدی برای مشارکت در افغانستان وجود دارد. برای اروپا وضعیت و جنگ افغانستان مهم است، زیرا جنگ و ناامنی باعث می‌شود مردم به کشورهای همسایه فرار کرده سپس به اروپا بیایند. اروپا برای مهار کردن مهاجرت علاقه‌مند است. در خصوص مشارکت نظامی باید بگویم که به نظرم اروپا هنوز همان را از زاویه دید امریکایی ها میبیند. بنابراین ممکن اروپایی ها نخواهند بروند و یا به شکل که امریکا خارج میشود بروند. ولی هنوز هیچ صحبتی وجود ندارد که اروپایی ها جای خالی را پر کنند یا پیش قدم شوند و با نیروهای بین المللی در آن کشور نظارت کنند. برای همین فکر میکنم شاهد یک چرخش از مشارکت نظامی و سمت مشارکت در بخش کمک های بشر دوستانه خواهیم بود. اگر حاصل این مذاکرات اعمال بعض تغییرات به ویژه در قسمت حقوق زنان و اقلیت ها در قانون اساسی افغانستان باشد، واکنش اروپا در این باره چی خواهد بود و این موضوع این برنامه استفاده میکنند؟ ما پارلمان قوی داریم و مردم میپرسند کمک میکنید و پول ما کجا میرود؟ برای همین فکر میکنم اروپا واضح گفته است که جمهوریت را ترجیح میدهد، زیرا این نوع نظام شرایطی دارد که تامین کننده برخی حقوق مهم مثل حقوق زنان و اقلیت هاست. اگر افغانستان از این قوانین عقب گرد کند، ما شاهد عواقب آن خواهیم بود. البته این کار موجب قطع کمک های بشردوستانه اروپا نخواهد شد، زیرا چنین کمک های غیر سیاسی است و حتی در زمان حاکمیت طالبان نیز صورت می گرفت. ولی فکر میکنم این موضوع به عنوان یک نیروی بازدارنده توسط اروپا در این مذاکرات استفاده می شود تا به طرف های مذاکره کننده این پیام را برساند که حقوق زنان و اقلیت ها و چیزهای دیگر مانند آن خط سرخ ماست. نظرتان درباره افزایش سطح خشونت در جریان مذاکرات در افغانستان داشتن و حکومت را تحت فشار قرار دادند تا با طالبان وارد مذاکره شوند. البته از نقطه نظر تحلیلی اگر به موضوع افزایش خشونت نگاه کنیم، می‌بینیم که بسیار این وضعیت را قابل پیش بینی می‌دیدند. اما از طرف هم درک من این است که افزایش خشونت برای خانواده‌های قربانیان به خصوص باید بسیار با بدگمانی همراه باشد. آنها ممکن پیش خود بگویند که ما هیئت را به دوحه فرستادیم تا در مورد صلح مذاکره کنند، در حالی که در واقع وضعیت در داخل افغانستان بدتر شده است. مردم افغانستان ممکن پیش خود بگویند که چگونه میتوانند از روند حمایت کنند که نتوانسته تا حداقل خشونت را کاهش دهد. بنابراین به نظرم افزایش سطح خشونت اعتماد مردم را نسبت به پروسه تحت سوال قرار میدهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، وزارت صحت عامه افغانستان 100 پایه دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور را که از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا مساعدت شده بود تعویض گرفت. وزارت صحت عامه افغانستان این دستگاه های کمک شده از سوی آمریکا را یک از ضرورت های عمده خوانده، گفت که شماری از کارمندان صحی افغانستان را هم آموزش می دهد تا از این دستگاه ها درست استفاده کرده بتوانند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
با تعداد 100 پایه دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور امدادی ایالات متحده آمریکا امروز طی محفلی به وزارت صحت عامه افغانستان تحویل داده شد. آقای روز ویلسن، سفیر ایالات متحده مقیم کابل، هنگام تحویل دهی این دستگاه های کمک شده گفت که این مساعدت ها به پیشنهاد آقای ترامپ به خاطر مبارزه موثر علیه کووید 19 به افغانستان فرستاده شدند تا بعداً در شفاخانه های ولایاتی که بیشتر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند توزیع گردد. سفیر ویلسن به تلاش‌های مشترک در مبارزه با کووید 19 اشاره کرد و گفت
بر همگان معلوم شده است که ویروس کرونا یکی از امراض زیانبار جهانی است که همه را یکسان متضرر ساخته است و مبارزه مشترک می‌طلبد و ما می‌توانیم با مبارزه مشترک به این بیماری همگیر جهانی فائق آییم. ما افتخار می‌کنیم که با افغانان و افغانستان در این راستا کمک می‌کنیم.
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان دستگاه‌های تنفس مصنوعی را یک از ضروریات مبرم در تداوی بیماری کووید 19 خواند و گفت ایالات متحده از 20 سال بدین سو در سکتور صحت افغانستان از طریق پروژه‌های مختلف کمک نموده است.
به شکل بالایی واز است با ولایات مختلف افغانستان ارسال میشه و در نه تنها موضوع کمک و همکاری در قسمت وینتیلیتور است بلکه آموزش اینستالیشن و یا نصب زی در مراکز مختلف افغانستان موضوع حفظ مراقبتش. خوشبختانه که یک تعداد از کارمندان وزارت صحت عامه که مصروف ارزی خدمات بخصوص در بخش نی وینتیلیتور هستند و را آموزش میتن واقعا که کمک بسیار ساس و به موقع جانب افغانستان است. علاوه بر این کمک ها ایالات متحده آمریکا با دولت افغانستان بخصوص با وزارت صحت عامه در راستای مختلف همیشه در طول 20 سال گذشته کمک و مساعدت به شایبه نموده است.
این مساعدتی دستگاه تنفس مصنوعی ایالات متحده برای افغانستان در حال صورت میگیرد که با گذشت هر روز و هر هفته میزان واقعات مثبت ویروس کرونا رو به کاهش است و برعکس در شمار شفایاب شدگان افزایش به عمل می آید. وزارت صحت به روز پنجشنبه اعلام کرد که در یک شبان روز گذشته از آزمایش بیشتر از 370 نمونه های مشکوک فقط 17 مورد آن مثبت تشخیص شده است. طبق آخرین معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته بدون ثبت کدام واقعه مرگ و میر ناشی از کرونا 53 تن از مبتلایان کووید 19 در کشور صحت یاب شده به زندگانی عادی برگشتند که شمار مجموعی شفایاب شدگان به 32842 نفر رسیده است. سخن مهم این است که شمار بیماران کووید 19 یا به عبارت دیگر کیس فعال کرونا در کشور از مرز 50,000 کاهش یافته به 4,985 تن تقلیل یافته است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مسابقات بازکلرانی کوهستانی با حضور بیش از 50 ورزشکار از 4 ولایت افغانستان در بامیان را اندازی شده است. برگزار کنندگان این مسابقات میگویند که هدف این مسابقات تشویق ورزشکاران و معرفی جاذبه های سیاحتی بامیان است. سفر بامیانی در مورد گزارش میدهد.
سومین دور مسابقات بایسکلرانی کوهستانی زیر نام جام هندوکش با حضور ده ورزشکار دختر و پسر در بامیان آغاز شد. در این سلسله مسابقات که در مرکز شهر بامیان راه اندازی شده است، بایسکلرانان ولایت غزنی، کابل، هرات و بامیان تا دو روز با هم رقابت خواهند کرد. علی شاه فرهنگ، یکی از برگزار کنندگان این مسابقه میگوید که هدف از راه اندازی این برنامه معرفی جلوه‌های سیاحتی بامیان و جلب توجه گردشگران به این ولایت است.
ما به خاطری که مسئله را برای مسابقه رای حلی درست برگزار پیدا کنیم، ما یک مسابقه مقدماتی برگزار کردیم. نسبت به نتایج خود ورزشکارا صبح به مو لاینای مختلف خود احساس شد و مسابقه خود شروع شد و در این مسابقه از 4 ولایت مختلف بامیان، غزنی، هرات و کابل بودن که متاسفانه ورزشکارای هراتی تا رسیدن نتونستیم. امیدوارم در خود مسابقه اصلی فردا برسه. هدف مسابقه با توجه به اینکه ولایت بامیان از جایگاه خوبی برای ورزش بایسکل رانی کوهستانی مساعد است، رشد و رواج بایسکل رانی کوهستانی است در مجموع.
آقای فرهنگ میگوید که یکی از اهداف دیگری برگزاری این نوع مسابقات راهیابی ورزشکاران رشته بایسکل رانی کوهستانی به مسابقات بین‌المللی است. در این مسابقه که در دو بخش پسران و دختران راه اندازی می شود، حدود 50 ورزشکار دختر و پسر اشتراک خواهند کرد. نسرین سادات عضو باشگاه ورزشی عقاب است.
و خودم شخصا مقام اول به دست آوردم و مسابقه قدشوار نبود به نظر من. خیلی راحت بود. هدف اول شدن. بیاین اونام اشتراک کنن مقام اول به دست بیارن.
برخی از ورزشکاران که در روز نخست این مسابقه اشتراک کردند از دولت خواستار تامین صلح در افغانستانند. سید بلال یکی از بایسکلرانان غزنی و داوود محمدی بایسکلران بامیان میگویند
پیام ما برای ورزشکارای است سخت کوشش کنه تلاش کنه تا به مقام خوب برسه. از دولت آرزوی ما است که صلح به سرتاسری در افغانستان خوب میشدی.
مسابقه رو بسیار خوب برگزار کرده بودن به طوری که مسیر مسابقه بسیار عالی بود. اگر مسیر پیچ خم داشت، جمپ داشت، زینه داشت، بسیار موقعیت آب بود، گل بود، جای کتلش بسیار کتل ثقیل بود که باید پایان میشدی. در ترتیب بسیار مسابقه عالی بود و انشاءالله که بتونیم آینده این مسابقات دوامدار در بامیان برگزار کنیم.
سومین دور مسابقات دو روزه بایسکلرانی کوهستانی از سوی فدراسیون بایسکلرانی افغانستان در دامنه تپه دره اژدر مرکز بامیان برگزار شده است. برگزار کنندگان این مسابقات میگویند که روز جمعه نیز مسابقه اصلی میان بیش از 50 اشتراک کننده ولایت هرات، کابل، غزنی و بامیان برگزار می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های محترم، 600 زندانی مرد و زن در زندان مرکزی ولایت هرات در کنار سپری کردن دوران حبسشان بخشای فن و عرفه را به پیش میبرند. مسئولین زندان هرات میگویند که به هدف توانمند ساختن زندانیان بعد از آزادی و ایجاد اشتغال برای آنها در جامعه این کورس های آموزشی را راه اندازی کردند. خلیل نوزویی در مورد گزارش میدهد.
زندان ولایت هرات که از سالهای متمادی به این سو مکانی برای سپری کردن حبس‌های مجرمین بوده است، این روزها به یک آموزشگاه فن و حرفه بدل شده است. در قسمتی از زندان مرکزی ولایت هرات، صدها زندانی در حال آموزش و پیشبرد حرفه‌هایی چون قالین بافی، نجاری، خیاطی، مهر بافی، انگشترسازی و فلزکاری هستند. میوند صمدی مدیر زندان مرکزی هرات میگوید که همکنون 600 زندانی به شمول 50 زن در 25 حرفه در این ندامتگاه در حال آموزش حرفه هستند.
در قسمت اوناسی ما هنر در بخش مختلف خیاطی است و مربافی است و کنادی است، اینا را درس میتن و صنفای کامپیوتر داریم. اونا بسیار خوب درخشیدن، حتی سندایی که بس طبقه اوناس ما داده میشه میشه که اینا به بیرون هم کارشان میه. به بخش آخوان مختلف از ما نجاری داریم، مکاکی داریم، قنادی داریم، خیاطی است، مربافی است، سنگتراشی است، تقریبا 20-25 حرفه فعلا فعال است، فلزکاری است. حال در حدود برتان گفته میتونم 600 نفر مصروف هستن.
زندانیان شامل در این برنامه‌های آموزشی نیز میگویند که با ایجاد فضای کاری در این مرکز توانستند مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان را برطرف سازند. علی احمد یک تن از زندانیان میگوید که پس از رهایی از زندان برای کسب درآمد حلال از حرفه‌ای که یاد گرفته استفاده خواهد کرد.
ما اینجا که بیامادیم همین کار یاد گرفتیم، ان شاء الله از اینجا که بیرشیم حتما همین شغل را ادامه میدیم. دیگه باعث میشه کوشش همین خلاف و همین چیزا هم از بین بره، به خاطر از اینکه همین مسئولین همین فضا رو ما ایجاد کردن که دیگه دست به کار اعمال ناشایست نزنیم. ان شاء الله یک صاحب یک شغل هم بشیم از اینجا که بیرشیم.
من روزانه 500 روپیه روزگار خورمه چلونیم.
آگاهان نیز میگویند آموزش فن و حرفه به زندانیان سبب خواهد شد تا این افراد پس از رهایی از زندان دوباره به تخلف روی نیاورند. به باور سید اشرف سادات فعال مدنی، دلیل عمده روی آوردن جوانان به جرایم جنایی بیکاری است.
اولی او که از بخور و بخواب بودن تعداد زیادی از محبوسین و زندانیان میتونن جلوگیری بکنن و همچنان ایجاد این کارگاه ها میتونه برایند مثبت در آینده اجتماعی افرادی که از محبس آزاد میشن داشته باشه. به این معنا که بعدن اینا وقت جذب جامعه میشن، مسلمن اونا از یک توانایی نسبی میتونن برخوردار باشن و در قسمت پیش بردن زندگی حداقل از یک شغل و حرفه نسبی هم برخوردار باشن.
همکنون 2250 زندانی در زندان مرکزی ولایت هرات در حبس به سر میبرند که 80 نفر آنها زنان هستند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. شب روزتان بخیر.